بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. النوع الثانی مما یحرم التکسب به، ما یحرم لتحریم ما یقصد به و هو علی اقسام. بحث ما در نوع ثانی است. نوع اول اکتساب به اعیان نجسه بود، چه نجس العین، چه متنجسی، چه لایقبل التطهیر. مباحث مفصلی مطرح کردیم. اصل ما چسب بود، اما انتفاع را هم بحث کردیم. غیر از معاوضه و بیع، آیا انتفاع هم جایز است یا جایز نیست؟ مفصلا بحث ها رو مطرح کردیم و تمام. نوع دوم از چسب های حرام، چسب به خاطر این است که مقاصد این اشیا مقاصد حرامیه، یعنی به جهت مقصد می شود حرام، نه به جهت نجس بودن خود کالا، متنجس بودن کالا، به خاطر مقصدی که از این کالا هست. مثلا نوع مقصد از بت پرستشه، یعنی اصلا بت رو میسازن برای اینکه پرستش بشه. صلیب میسازن برای اینکه صلیب رو به عنوان رمز نمادین از نحوه به صلیب کشیدن حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام نمایان کنند. با اینچه حرف درستی نیست، حضرت عیسی به صلیب کشیده نشده، قرآن می‌فرماید مشتبه شد برای اونها، لکن این امری است برای بحث صلیب، چه صلیب می‌سازن برای این. اینها ساخته شده و لا یقصد منهما الا الحرام، از اینها قصد حرام می شود. ممکنه منافع نادره دیگری هم داشته باشه، ولی ساختش به خاطر مقاصد حرام بود. این نوع. یا بعضی چیزا ساختش برای این نیست، ولی مقصد فقط حرامه. مثلا انگور می فروشه به قصد اینکه شراب بکنه، چوب می فروشه به قصد اینکه طرف ببره صلیب بسازه، بت بسازه. خب اونجا خود بت فروشیه، چه خود بت لا یقصد و با این شکل و قیافه لا یقصد و منه الا الحرام، ولاچن اینجا چوب میفروشه لاچن یقصد و منه الحرام. پس چه صورت اول چه این هیئت ساخته شده در عرف به قصد حرام ساخته میشه. شما هم بفروشید، این فروش اینها حرام میشه. لاچن نوع دومی نسه متعاملان قصد حرام میکنن، عرف اینو به قصد حرام نساخته. یعنی انگور به قصد حرام نیست، چه انگور در بازار در مغازه ها میفروشن برای خوردن، ولی تو و مشتری برای شراب میفروشید، به هم خرید و فروش میکنید، این هم مقصد چون حرامه میشه بی حرام. بعضی وقتا نه شأن اون کاری نسته در حرام استفاده بشه، صورت حلالی هم داره ولی شأن اون کاری نسته در حرام استفاده. مثلا شما سلاح میفروشید برای دشمنان دین در حال جنگ، خب ممکنه این سلاح ها رو انبار کنن استفاده نکنن، ولی چه شأن این فروش این سلاح در اون زمان این است در بر علیه اسلام، بر علیه مسلمین استفاده بشه. شأن این فروش در اون شرایط قصد حرامه. پس سه نوع شد. بعضی وقتا لا یقصد و عرف، در عرف قصد نمیشه، فل عرف الا الحرام، مثل بت فروشی. بعضی وقتا یقصد و هل متعاملان، حرام رو متعاملان قصد میکنن، به عرف کار نداریم دیگه، متعاملان حرام رو قصد میکنم، مثلا انگور به قصد شراب، چوب به قصد بت سازی. بعضی وقتا شأن اون کار این است که در اون وضعیت حرام گست بشه. عرف بحث عرف نیست، بحث گست متعاملان هم نیست، بحث شأن کاره که بعدن همه اینا مفصل بحث خواهد شد. پس خود این نوعسانی سه قسم شد. قسم اول اون است که از وجود او به اون نحوهی که هست، به اون هیئت و شکلی هست، از وجود او گست نمی شود مجر حرام، مثل بت، مثل آلات گمار، مثل آلات لهو، چه اینها از وجودشون گست نمی شود مجر حرام. چه اینا رو بحث میکنی؟ می فرماید النوع الثانی، نوع دوم، مما یحرم التکسب به، از اون چیزایی که حرام است تکسب از به اونها. نوع دوم از اونها ما یحرم لتحریم ما یقصد به، اونایی که حرام است نه به خاطر نجاست داشتن کالا یا متنجس بودن کالا، به خاطر اینکه اونی که گست میشه از او حرامه، گست از او حرام میشه. خب این سه قسمه که القسم الاول ما لا یقصد من وجودهی الا نحو الخاص الا الحرام. قسم اول اون اشیاییست که از وجود او به این شکل، وجود بت به این شکل، وجود صلیب به این شکل، وجود ابزار گمار به این شکل، ابزار آلات لهو به این شکل گست نمیشه مجر حرام. و هی امورون، این قسم اول خودش چند تا امر رو شامله. اولین امر هیکل العباده، هیکلهای عبادته، اون عبادتهایی که بدعته. مثلا هیکل در اصل به معنای خانه بت هاست، ولیکن بعدن اطلاق شده به علاقه مجاز، اون ظرف و مظروف، حال و محل، به خود بت ها. هیکل العباده یعنی بت هایی که برای عبادت ساخته میشه، و عبادتی که المبتدعه عنوان بدعت است، مثل صلیب که برای مسیحیان است، به گردنشون می آویزند و در مراکز عبادات استفاده می کنند و یک نوع عبادت بدعتی است که دارند، و صنم و بت. خب اینا رو فروختن حرامه. پس چسب توسط بت و صلیب حرامه. البته چسب گفتم، نه فقط گفتم فروش. چرا؟ چون یاد دادن هم حرامه، اجرت هم حرامه، یعنی شما تعلیم مجانی هم بکنی حرامه، صرف تعلیم، اجرت بر این تعلیم هم بشی حرامه، خود بت بسازی حرامه، بت و بفروشی حرامه. حرام بودنش چسب از این راه، ممر درآمد قرار دادن این راه، چه به شکل تعلیمش، چه به شکل اجرت بر تعلیمش، چه به شکل ساختن و یا فروختن، همه اینها حرام است. خب بلا خلاف ظاهر، بدون اینکه اختلافی باشه در بین فقها، اجماعیه. بله ظاهر الاجماع علی، ظاهر این است اجماعیه، یعنی بلا خلاف، یه مقدار از اجماع پایین تره، یعنی من ندیدم اختلافی، اما اجماع یعنی من دیدم که همه موافقن. در بلا خلاف سازگار است با اینکه من علمم محدود، بررسی کامل نکردم، اونهایی که دیدم همین حرفو زدن، ولی اجماع میخواد بگه چی؟ یعنی همه رو دیدم موافقن چه حرامه. خب پس دلیل اول اجماست. دلیل دوم و یدل علیه مواضع من روایت تحف الوقوف، دلالت میکند بر این حرمت فقراتی از حدیث تحف الوقول، چند فقره، چه اینجا چهار فقره را آورده، اون تحف الوقولی که قبلا خوندیم اون فقراتش دلالت میکنه بعضی قسمتاش، مثل مثلا کل امرن از تجارت های حرام این بود، هر امری چه یکون الفساد فیه الفساد، هر امری چه در او فساد باشه، مما فساد از اون چیز نهی شده. خب بت درش فساد است دیگه، پرستش غیر خداست، شرک، پس فیه الفساد، صلیبم به شرعی. و قولی و همچنین قول امام صادق علیه السلام او شیئن یکون فیه و چون من وجوه الفساد، اینم با همون بیان. و قولی اینا همه در تحف العقوده. و قولی و کل منهی ان مما یتقرب به لغیر الله، هر منهی انهی چه به وسیله او به غیر خدا انسان تقرب می جوید، اصلا اینجا یعنی بت، پرستش بت چه نهی شده، به وسیله بت انسان به غیر خدا تقرب می جوید، همه اینها چسب و تجارت با اونها حرام. و همچنین قولی علیه السلام انما حرم الله الصناعه التي هي حرامون كلها مما يجيء منها الفساد محسن، چه اینا را قبلا خونده ایم حدیث تحف العقول را. خدای متعال اون صناعتی رو که حرام است و از او فقط فساد میاد، صنعت بت‌سازی فقط فساد میاد، صنعت صلیب سازی فقط فساد میاد، حرام کرده. نظیر مزامیر، مزمار، صنعت مزمار سازی، برابط، نی درست کردن و هر چیزی که با او لهو میشه. و صلیب و اسنام که اصلا اسمش هم آورد الا انگال. بعد فرموده چه فهرامون تعلیمه، یاد دادنش حرامه، یاد گرفتنش حرامه، عمل به او، کار کردن یعنی بت ساختن، صلیب ساختن، آلات لهو ساختن حرامه، اخذ الاجر علی، اجرت بر این عمل حرامه، و جمیع التقلب فی، تمام تصرفات، فروشش، مصالحهش، تصرفات حرامه، من جمیع وجوه الحرج. خب این چهار فقره یدل بر حرمت الکسب به آلات لهو و لعب و بت و صلیب، که فعلا در بت و صلیب است. خب اینم دلیل دوم. پس دلیل اول اجماع، دلیل دوم فقراتی از تحف العقول، دلیل سوم ببینید هر چیزی که هیچ فایده ای نداشته باشد، فایده حلالی، در مقابل او پول دادن اکل مال بالباطله. قرآن میگه پول دیگران رو نخورید در مقابل باطل، شما بهش بت میدید، بت امرون باطل. چرا امرون باطل؟ چون هیچ منفعت حلالی نداره، در مالیت نداره، چیزی که مالیت نداره میشه امرون باطل، در مقابلش پول میگیری میشه اکل المال بالباطل. این با رو من با یه مقابله معنا کردم، این با دو جور معنا شده در تفسیر و بین مفسرین و حتی فقها، اونایی که این آیه رو بررسی کردن. بابای سببیت باشه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی بالاسباب الباطله، با اسباب باطل مال همدیگر رو نخورید، مثلا با اسباب باطل با گمار نخورید، اون موقع اینطور میشه. با اسباب باطل یعنی با گمار، با اون اسبابی که شرع تجویز نکرده، با ربا، با این اسباب باطل نخورید. این بابای سببیه. بای مقابله یعنی مال دیگران رو در مقابل باطل، این میشه مربوط به بی فقط، اسباب بشه کل معاملات، معاملات بعضیاش حلال بعضیاش باطله، معاملات باطل نروید و اموال همدیگر رو به وسیله معاملات باطل تملک کنید، نه این کارو نکنید. این یه معنا، یه معنا نه، مخصوص بیه، در بی عوضین باید مالیت داشته باشد، در مقابل باطل پول نگیرید، در مقابل چیزی که مالیت نداره، ارزش نداره، پول نگیرید، میشه اکل المال بالباطل، اکل مال در مقابل باطل، بای مقابل. ایشون این معنا رو در نظر داره در اینجا. و هازا کلهو، این فقرات رو در نظر بگیر، مضافن الى ان اکل المال فی مقابل هازه الاشیا، مضاف بر این چه خوردن مال در مقابل این اشیا، اکل له بالباطل، خوردن مال است در مقابل باطل، چون این اشیا بت‌ها صلیب‌ها مالیت ندارن. چون چرا مالیت ندارن؟ چون هیچ منفعت مقصوده حلالی ندارند. و همچنین الا قولهی مضافن الا قولهی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدای متعال وقتی این چیزا رو یه چیزی رو حرام کنه ثمنش رو حرام میکنه. خب خود این اشیا حرامون، از چه بابتی خود این اشیا حرامون؟ یا از این بابت چه منافع هیچ منفعت حلالی ندارن این اشیا، این بت، این صلیب، یا اگر منفعتی هم داشته باشد منفعت نادره است. قبلا خونده ایم به چه مجوزی میتوانیم حرمت رو به شی نسبت بدهیم، با اینکه حرمت به فعل نسبت داده میشه. حرم خوردن، ولیکن چی میتونیم بگیم حرم المیته؟ زمانی که یا تمام منافعش حرام باشه یا منافع مقصودش حرام باشه. اینجا هم این آلات یعنی بت‌ها و صلیب حرام است، یا به خاطر اینکه کل منافعش حرام است یا منافع مقصودهی که داره حرامه، منافع مقصودش پرستشه دیگه. خب به همین خاطر این حدیث رو کبرای این قرار بده، هذه الاشیاء حرامون ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. بناء على ان تحریم هذه الامور تحریم لمنافع الغالبه، بنابر این چه این امور چه حرام شده به خاطر این است منافع غالبیش حرام شده، این یعنی منفعت مقصوده محللش حرام شده. اگر حلالی هم داشته باشد منفعت نادر است، بله دائمه منفعت دائمیش هستن. بعضی بت‌ها به درد هیچ چی نمیخوره، فقط به درد پرستش میخوره چه حرامه. فإن الصلیب من حیث انه خشب به هذه الهیئه، صلیب از این حیث چه به این شکله، چوب به این شکلی است. مثلا فرض کنید صلیب رو از چوب ساختن، یه وقت من به صلیب از حیث این که فقط چوب نگاه میکنم اون موقع به درد آتش روشن کردن میخوره، اما صلیب من حیث این که به این شکل صلیب است، به یک به اضافه است که صلیب نماد صلیبه به این شکل است، لا ينتفع به الا في الحرام، از انتفاع از این نمیشه برد مگر در حرام. به مادهش فقط نگاه نکن، هر شیئی در عالم خارج مجموع ماده و صورتش رو نگاه میکنن. این چوب به این شکل، به این شکل بت، به این شکل صلیب، لا ينتفع به الا في الحرام. خب اگر اینطور باشد و لیس به هذه الهیئه مما ينتفع به فی المحلل و المحرم، در این هیئت چه هست این طوری نیست هم در حلال استفاده بشه هم در حرام استفاده بشه، نه. اجرم مثلا شما استفاده حلالی فرض کنید برای این نادره، ان نادره چل معدومه، به همه خاطر به این بت میشه گفت حرامون، چون منافع غالبیش بل دائمیش حرام. ولو فرز زالج، اگر فرض کنیم منفعت حلالی هم داره، کان منفعتا نادره، این منفعت خیلی نادره است، چه لا یقده فی تحریم العین به قول مطلق، این منفعت نادره زیانی نمیرساند به این که ما بیاییم بگیم این عین حرامون به قول مطلق، این شی حرامون، شی حرامون میشه گفت بهش، این بت حرامون. چرا بت حرامون؟ یا چون منافع همه منافعش حرامه، به این شکل جز منفعت حرام ازش چیزی به دست میاد، یا منفعت غالبیش حرامه. الذی هو منات فی تحریم الثمن، این تحریم العین معیار تحریم الثمنه. وقتی یه چیزی عین حرام شد تونستیم بگیم هو حرامون، میشه گفت ثمنه ایزن حرامون. چرا میشه گفت؟ ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. میگه بله اگر فرضی بکنیم مثلا یک بتی هست، یک صلیبی هست، دو منظور است، هم به عنوان صلیب میشه استفاده کرد، هم به عنوان یک چیز دیگری، یک جهاز دیگری هم میشه استفاده کرد. مثلا لباس آویزان بکنیم، به این عنوان هم صلیب هم آویزه لباسه، هر دو هم منفعت مقصوده فرض کنیم، مساوی همه، اون موقع به قصد منفعت حلال میشه خرید. خرید و فروشش اون موقع اشکال نداره. حتی در بحث های قبلی یادتون باشه، اون دو در بحث های متنجس گفتیم اگر یک شیئی مثلا دهن متنجسی خوردن هم منفعت مقصودش باشه، استسبا هم منفعت مقصودش باشه، اونجا گفتیم به قصد منفعت حلال خرید و فروش اشکال نداره، بل بالاتر گفتیم قصد حرام نکنیم کفایت میکنه، لزومی نداره قصد جهت حلال بکنی، همین چه قصد حرام نمیکنی کافیه. نعم لو فرز هیئتون خاصه، اگر ما فرض کنیم یک این بت یا صلیب یک شکلی داره، چه مشترکتون بین هیکل العباده و آلت اخرى، این شکل مشترکی است، هم به عنوان هیکل عبادت به عنوان یک بت میشه استفاده کرد و هم به عنوان یک ابزار دیگر، مثلا گفتم آویزه لباس برای حمل حلالی، یعنی دو منظور است. در آلات موسیقی همین بحث میاد، آلات مشترکه. به حیث لا تعد منفعت نادره، طوری که این منفعت حلال منفعت نادره نیست، مردم هم به قصد صلیب میخرن اینو هم به قصد آویزه لباس، منفعت مقصوده است هر دو فرض دیگه. فل اقوا جواز البی به قصد تلک المنفعت المحلله، اقوا این است بی جایز است به این قصد، به قصد منفعت حلال جایزه، چون این دو تا منفعت مقصوده داره، این دو تا منفعت مقصودش یکیش حرامه منفعت مقصوده محرمه، یکیش منفعت مقصوده محلله است، میشه به این قصد خرید. حتی در بحث‌های قبلی گفتیم قصد حرامم نکنی کفایت میکنه، چما طرف بهی فی المثال، چنانچه به این بحث در مسالک اعتراف کرده مرحوم شهید ثانی، البته اعترافش در بحث آلات موسیقیه نه در اینجا. در هر حال خب پس ما این گونه عرض کردیم خدمتتون، بت فروشی حرامه مگر یه استثناء زدیم، این نعم یه استثناست، یه تبصره است، در جایی که دو تا منفعت مقصوده داشته باشه، یکیش حلال باشه یکیش حرام، به قصد منفعت حلال اشکال نداره. خب این حرف ما، مرحوم کاشف الغطا یه حرفی زده گفته فرق نمیکنه، بت فروشی صلیب فروشی حرامه، چه قصد منفعت حلال بکنی چه قصد منفعت حرام، این با حرف ما ناسازگاره. خب چیکار کنیم؟ میگه استاد ما منظورش چیز دیگریست، یا منظورش این است که این مقصد حلالی که هست مقصد نادره است، یعنی منفعت نادره است این مقصد حلال، منفعت مقصودهی نیست چه مساوی باشد با منفعت حرام، یا اینه اون موقع منفعت حلال مجوز بی نیست، درست میگه، چون منفعت حلالی که ما تبصره زدیم منفعت مقصوده بود نه منفعت نادره. یا نظرش این است که این منفعت حلال ربطی به هیئت نداره، به ماده ربطی داره، مثلا چوب، خب چوب به ماه و چوب منفعت داره در آتش روشن کردن، در بت هم همین کار، یه بتیست که از چوب ساخته شده میشه در هیزم استفاده کرد، اما این منفعت مربوط به هیئت نیست، مربوط به ماده است، ولو منفعت حلالیه، میشه این چوب رو بیندازیم در یک آتشی به عنوان هیزم استفاده کنیم، نه منفعت حلالیه، ولی منفعت حلالیست این هیئت دخیل نیست، به خاطر اینکه شما پس این منفعت حلالم بکنید، من میفروشم بت رو به شما به قصد اینکه شما این بت رو ببرید و آتش روشن کنید، بازم بت فروشی حرامه. چون این منفعت حلالی که ما گفتیم از خود این هیئت منظورمونه، خود این شکل دوتا منفعت داشته باشه، نه مادهش منفعت حلال داشته باشه. اون آویزه لباس چه مثال زدم، صلیب رو طوری ساختن که هم به صلیب میخوره هم آویزه لباس، این هیئت به درد آویزه لباس میخوره، اون موقع منفعت حلال و حرام داره، و الا چوبش منفعت حلاله، مادهشه. و این هیئت، هیئت صلیبی، شکل صلیب داشتن دخیل نیست در این منفعت چوب چه آتش باشد. پس مرحوم کاشف الغطا این دوتا رو میخواد بده چه قصد منفعت حلالم بکنید نه حرامه، و الا فرض ما رو نمیخواد بده. فما ذکرهو بعض الاساتین، اونی که بعضی از اساتید ما مرحوم کاشف الغطا در شرح گواهید فرموده چه من ان ظاهر الاجماع والاخبار، ظاهر اجماع فقها و اخبار یعنی نصوص روایی و کلمات فقها، این دو ظاهرشون این است انه لا فرق بین قصد الجهت المحلله و غیرها، فرقی نمی کنه شما قصد جهت حلال بکنید یا قصد جهت حرام بکنید، هیچ فرقی نمی کنه. این حرف ظاهرا با حرف قبلی ما ناسازگاره، میگه نه فلعله محمولون، شاید این فرمایش بعض الاساتین حمل میشه علل جهت المحللت التي، بر اون جهت حلالی که لا دخل للهیئت فیها، این هیئت این شکل دخیل در اون جهت حلال نیست، جهت حلال این بت آتشه. خب این بت به این شکل هیچ دخالتی نداره، اون مادهش جهت حلالش آتشه، اینجا نه نمیشه فروخت. یا او نادره، یا جهت محللهی که ان نادرته لتی من مال الهیئت دخلون، بله جهت منفعت نادرهی داره، این هیئت این شکل هم دخالت داره، اما چون جهت نادره است، منفعت نادره است، این مجوز بی نمیشه. اینجا قصد منفعت حلال مجوز بی نمیشه در این دو صورت. ولی فرض ما این نبود، فرض ما این بود که منفعت حلال مقصوده است پس نادره نیست، و این منفعت حلال به هیئت برمیگرده نه به ماده. خب بعد یه نکته فرموده که این نکته محل مناقشه است، که انشاءالله نکته رو فردا عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.